های سینمایی رو بتونه توسعه بده. ما کلا در کشور رویدادهای هنری آقای امینیان به شدت کم داریم.
بله.
و یکی از مهمترین نیازهای جامعه امروز فضاها و رویدادهای فرهنگی است، برای اینکه مردم، جوانان و به هر شکلی هموطنان ما فرصت دیدار همدیگر داشته باشن. بخشی از سنت‌های ما به دلیل تغییر بافت جمعیت و تغییر کرده، ولی اون نیاز تغییر نکرده. اون نیاز، نیاز فطری ماست. همدیگر رو ببینیم، با همدیگه گفتگو کنیم، با همدیگه بر سر یه موضوع تفاهم کنیم، بر سر یه موضوع با همدیگه دعوا کنیم. خواهم بگم که رویدادهای سینمایی و هنری میتونه یکی از محلاش باشه. بعد بقیه حوزه هم باید شاید این اتفاق بیفته، ولی منظورم اینه که باز این تغییر، اگر اسمشو باش بشه گفت تغییر، این هم در واقع اتفاقی است که افتاده. و برخی موضوعات در واقع رعایت خوب خرج کردن تا جایی که فعلا امکان داریم و نه کم خرج کردن، نه خدای نکرده خسارت
دادن. آفرین، خیلی مهمه، این خیلی مهمه.
به قاعده خرج کردن. و خب البته جشنواره باید صاحب در واقع موقعیت ویژه‌ای هم بشه. امسال خب به دلیل شرایط اقتصادی هم افزون شد بر این تصمیم ما قبل.
درسته.
این تصمیم از سال قبل وجود داشت، بخشش در سال گذشته طراحی شد، بخشش هم داره امسال انجام میشه. ممکنه در بعضی از جهام خطاهایی از ما توی این موضوع سر بزنه، من پیشاپیش واقعا عذرخواهی میکنم، ولی بالاخره وقتی که داری یه سیستمی رو، یه فضایی رو، یه موقعیتی رو، یه خانه کوچکی رو، حتی جشنواره فجر که بزرگ و 44 ساله است،
بله،
تغییرات توش بودی، بالاخره یه جایی هم ممکنه یه
اشکالاتی وجود داشته باشه. قطعا تغییرات میتونه کمک بکنه. اولا ممنون از حسن تفکر شما در رابطه این که پیشاپیش عذرخواهی میکنین. شما تایید کننده کاربلدی هستید، نزدیک 38 ساله دارید کار میکنید، مردم خاطرات جالبی در تلویزیون از شما دارن و ما هم همینطور به عنوان استادمون قبولتون داریم و میدونیم که قطعا کار خوبی خواهید کرد. امیدواریم جشنواره فجر باشکوه برگزار بشه در حد عزت مردم ایران و نام ایران انشالله. خیلی متشکرم استاد، متشکرم، براتون از مفاهیم کنم، خدا نگهدار. بله، 8:31 دقیقه است، همچنان با ما باشید. اینجا تهران، ایران، رادیو فرهنگ و برنامه پویش. خیلی متشکرم از فاطمه خانم از تبریز که روز جوان رو به جوانای سرزمین به ویژه پسر و دختر خودشون تبریک گفتن. آفرین. عاشق این پارتی بازیام، یعنی همین پارتی بازی جذاب دیگه. سلام حسین آقای عزیز، ممنونم از این پیامک طولانیتون. خیلی طولانی نمیشین حسین آقا، چه حوصله‌ای، ماشاءالله این پیامک، و دست شما در نکنه. خیلی ممنونم از اینکه با برنامه خودتون در ارتباطید. 913-33-19 نظرتون رو گفتید، خیلی ممنونم از این ابراز لطفتون نسبت به ماجراهایی که در این برنامه رخ میده. بدون فوت وقت بریم سراغ موضوع بعدی و گفتگو بکنیم با مهمان بعدی برنامه، جناب آقای اورنگی. من فامیلشون نمیدونم درست گفتم یا نه، مسئول، بله، آقای اورکی، بله، عذرخواهی میکنم، جناب آقای اورکی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی شهر تهران. آقای اورکی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام ویژه دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما چه در جنگ 12 روزه، چه در دوره دفاع مقدس، چه در این عملیات از پیش تعیین شده تروریست‌های مسلح اجیر شده آمریکا و صهیونیست ها توی شهرها و روستاها و مناطق مختلف کشورمون و هر جایی که اتفاقی افتاده و یا حتی همراهی و همدلی با مردم لازم بوده، نقش بسیج رو پررنگ دیدیم. و این وسط بسیج دانش آموزی یه نقش مضاعفی رو داشته در این سالها. این ظرفیت ها رو آیا واقعا دیدید آقای اورکی عزیز که بشه از این ظرفیت ها یه خورده بیشتر و بهتر استفاده کرد و محصورش نکنیم به دیوارهای مدرسه.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. واقعیت اینه که ما همواره تلاشمون اینه که هیچ وقت برنامه همون محصور به محیط مسجد و پایگاه و خدمت و عرض کنم مدرسه و حالا هر در حقیقت بومی که داریم تو اون فعالیت میکنیم اون محدود نشه. حتما ما باید اثر کارها رو تو کف جامعه و محلات ببینیم. یکی از کارهای خیلی خوبی که ما توی بسیج دانش آموزی مخصوصا اخیراً با کمک اداره کل آموزش پرورش شهر تهران داریم انجام میدیم، یه طرحی تحت عنوان شورای 9 نفره یا طرح امام جواد. اینجوریه که میگیم که 3 نفر از بچهای مسجد، کسانی که بالاخره سن و سالی دارن و در خودشون میبینن و این هم قابلیت رو دارن، هم وقت رو دارن، هم حوصله دارن که بیان با نوجوانا کار بکنن.
این ببخشید من میونه کلام شما، ببخشید من همینجا یه ذره مجبورم بپرم وسط حرفتون. این حوصله دارن رو باید شما حوصله رو ایجاد بکنید. باید جذابیت برای جوان.
خب حتی ممکنه بسیجی هم نباشه. باید خودش بخواد که بیاد. مثل کمک اولیا و مربیان به مدرسه.
درست.
اینو قاعدتا همیشه علاقمندانی وجود دارن.
درست.
یعنی اینا میاد. ما چیکار میکنیم؟ ما یه پل ارتباطی قوی میخوایم ایجاد بکنیم بین محله و مدرسه، بین معلم و دانش آموز و محله و والدین. اینو از این طریق اینجوری ایجاد میکنیم که 3 تا نماینده از مسجد محل میان توی مدرسه و کمک معاون پرورشی و مربی ها و معلم ها میکنن برای امور تربیتی و پرورشی و حتی فوق برنامه ها مثل اردوهای درون شهری و حتی برون شهری.
بله.
و حالا بازی در مکان‌های مختلفی که وجود داره. از اون بعد 3 تا دانش آموزی که دوست دارن فعال اجتماعی باشن تو مدرسه رو انتخاب می‌کنیم، 3 تا از برترین‌ها رو که بیان توی اون شورا و 3 تا معلم هم هستن، یعنی جمعاً 9 نفر هسته مرکزی رو تشکیل میدن که قراره تلاش بکنن برای اینکه ما یه مدرسه فعال‌تر و پویاتر
اینو. آره خیلی مهمه ها، جذب حداکثری هم خیلی مهمه. یه چالشی که
هسته مرکزی
هست. آره نه، یه آسیبی که اصلا توی این تیمای بسیج و رفقای این چنینی هست اینه که یه جوری یه سری آدمایی رو که خودشون احساس میکنن که خوبن رو جذب میکنن سمت خودشون. ولی هنره اون قسمتی که اون دانش آموز شیطونه شره.
آره.
اون حالا ما یه مزاحی داریم میگیم که هر چی که خدا پیشنهاد میکنه خیلی عالیه، ولی خدایش پیشنهاد شیطون جذاب تره. عرض به خدمت شما این مزاح رو همه میکن. آره ما میگیم آقا یه دو تا جذابیت ایجاد بشه برای جوون که اون جوان شیطونه که یه ذره هم حالا نافرمانی هم میکنه، از در دیوار مدرسه میره بالا کارهای خلاف میکنه، اونم بیاد تو بسیج. مثل خیلی هایی که این اتفاقا براشون افتاد. یعنی قصه هایی که تو جنگ اتفاق افتاد و مجید سوزوکی ها رو ایجاد کرد، اینجا بیاد تو مدرسه هم اتفاق بیفته. این برنامه وجود داره در بسیج دانش آموزی یا نه؟
حتما وجود داره. یکی از بزرگترین کارهایی که ما انجام میدیم اردوهاست. یعنی این خبر رو میتونم به شما بدم که شاید کسی توی کشور نباشه که به اندازه ما اردوهای دانش آموزی برگزار بکنه. خب ما اصلا فیلتر خاصی یا مانع خاصی برای ثبت، یعنی همه آحاد دانش آموزا هر کسی که دوست داره تو این برنامه شرکت کنه میاد و با ما میریم هم سفرهای درون شهری هم برون شهری، 4 روز 5 روز یه نصف روز با هم هستیم. و اتفاقا یه محیط اردوهای ما یکی از پس زمینهای پررنگی که داره برنامه تفریحی و ورزشیشه. یعنی اولویتمون اینه که بچه ها هیجاناشون رو خالی بکنن، بازی بکنن، ورزش بکنن، بگن، بخندن و لابلای همه این کارها چند تا از مفاهیم و بالاخره موضوعاتی که برامون مهم هست رو به دانش آموزا انتقال بدیم. یعنی پس زمینه و شاید بگم کانال اصلی که ما ارتباط گیری میکنیم با نسل جوان موضوعات تفریحی و ورزشی و اردویه. اما محتوایی که تو این برنامه ارائه میشه اونو با حالا اساتیدی که در اختیار داریم سعی میکنیم یه محتوای خوبی باشه که بچه ها بتونن با اون در حقیقت مؤلفه های ایرانی اسلامی کشورمون آشنا بشن. ما پس هیچ منعی برای ثبت نام بچه ها توی برنامه هم
ندارم
و ما طیف گسترده ای از کارا رو انجام میدیم. ما مثلا الان در قالب شهاب که یه شبکه در حقیقت هوشمند علمی برای ایجاد عدالت تحصیلی چندین مرحله آموزش و آزمون رایگان داریم که اصلا اونجا نمیپرسیم که شما کی هستی و در حقیقت کد بسیجی چیه. فقط بچه‌ها ثبت نام میکنن با کد ملیشون و از خدمات ما استفاده میکنن و خیلی موضوعات دیگه، مثل موضوعات محرومیت صداییمون، مثل محرومیت، مثل موضوعات آسیب‌های اجتماعیمون، اینا همش برای آهاد مردم.
درست.
اما خب هر سازمانی یه نگاه به درون داره، یه نگاه به بیرون. یعنی منظورم از درون اونم خیلی شما فکر نکنید یه اندرونی خیلی خاصیه، منظور این که باید ساختار خودش رو، شبکه مدیریتی خودش رو تقویت بکنه که بتونه خدمات بیشتری رو به آهاد مردم ارائه بده. خب قطعا دانش آموزانی که خیلی بخوان وقت گذار باشن یا علاقمند باشن به شبکه فرماندهی و مدیریت بسیج را پیدا میکنن و اونا میان وقت بیشتری رو، فرقشون با بقیه اینه که وقت بیشتری رو صرف هم کلاسی ها و هم مدرسه یا خودشون میکنن.
متشکرم آقای اورکی عزیز. امیدوارم که همونجوری که وزیر محترم آموزش پرورش آقای دکتر کاظمی گفتن از این ظرفیت فرهنگی تربیتی بسیج استفاده بشه. ما نیروهایی داشته باشیم، بله هفته گذشته بود، و نیروهایی رو داشته باشیم که برای آبادانی ایران تلاش بکنن، قلبشون برای ایران بتپه و مثل خیلی از این بسیجیایی که تو همین اختشاشات اخیر شهید شدن، تو مسجد سوزوندنشون، تا پای جان برای ایران بجنگن و برای ایران زحمت بکشن. خیلی متشکرم.
براتون از همینیام. من از همینجا شما و همه شنوندگان رو دعوت میکنم که انشالله قراره که چهارشنبه همین هفته 15 در باغ کتاب اولین رویداد تولید محتوای دیجیتال دانش آموزی،
بله،
یعنی دانش آموزان تهرانی، حدود 80 تیم دانش آموزی دختر و پسر دارن با هم دیگه رقابت میکنن برای تولید محتوای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی. انشالله همه اولیای محترم، اول آموزش و پرورش و شما که مخاطبتون قطعا فرهیختگان هستن، دعوت میکنم که
حتما من که حتما میام. مردم هم انشالله، هر کسی که تهران باشه انشالله
انشالله قدم خوبی میشه.
متشکرم آقای اورکی، ممنون براتون از موفقیت. خدا نگهدار. خب میخوام در مورد سامانه جامعه آموزشی صنایع خلاق، هنرها، صنایع دستی و مهارت‌های حوزه کتابخانه و موزه با عنوان دارالفنون ملک صحبت بکنیم که رونمایی شد این سامانه و به هر حال به نظر میرسه که در موزه ملی ملک یه اتفاق خوبی هم افتاده باشه. ارتباطمون برقرار هست با آقای یساولی، مسئول آموزش کتابخانه و موزه ملی ملک، که میخوام خیلی سریع و فوتی و فوری در مورد این موضوع صحبت کنم. استاد سلام، وقت بخیر.
سلام جناب امینی، صبح شما بخیر. وقت بخیر میگم خدمت شما و شنونده.
متشکرم، خیلی ممنونم. بفرمایید که چیه این سامانه و قراره چیکار بکنه؟
ببینید، ما در کتابخانه موزه ملی ملک یک رسالت آموزشی برای خودمون قائلیم.
بسیار
تلقی ما اینه که کتابخانه ها موزه ها میتونن مراکز غیر آموزش غیر رسمی حوزه فرهنگ و هنر باشن.
بله.
از این رو مجموعه از دوره های آموزشی رو به شیوه حضوری در چارچوب دوره ها، کارگاه ها و نشست ها و درس گفتار ها و رویداد ها در زمینه فرهنگ و هنر ایرانی برگزار میکنیم. اینها به شکل حضوری یک سرمایه آموزشی برای ما به شمار میان که ما در 2 گذشته 129 عنوان دوره آموزشی در چارچوب هایی که گفتم خدمتون برگزار کردیم. بیش از 70 مدرس در این حوزه ها به کتابخانه و موزه آوردیم.
چقدر عالی.
و میزبان 2200 هنرجو در زمینه های گوناگون.
خروجی هم خواهد داشت این آموزش ها برای اقتصاد فرهنگ ما؟
ببینید، اینها تماما آموزش های مهارت محور.
آها، پس حتما کاربردیه.
بله، در واقع نگاه ما اینه که تو دانشگاه ها دانشجویان بیشتر آموزش های نظری میبینن و ما این رسالت رو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای کتابخانه و موزه ملی ملک پایه خیریه و وقف داره قائل شدیم که بتونیم هنرجویان در زمینه های گوناگون فرهنگ و هنر رو مهارت در واقع محور آموزش بدیم که اینها بتونن برن در بازار کار یا فضایی که برای خودشون کارآفرینی میکنن فعالیت بکنن. ببینید، نمونه دوره هایی گذار کردیم آینه کاری سنتی ایرانی، نقاشی پشت شیشه، نقاشی قهوه خانه‌ای، ساخت کاغذ دست ساز، تذهیب.
چقدر جالب. همه میتونن ثبت نام کنن؟
بله، اینها به شیوه آزاد برگزار میشه و همه میتونن با در واقع مراجعه به شبکه‌های اجتماعی که کتابخانه و موزه ملی ملک حضور داره و به ویژه یک در واقع کانال با جستجوی فارسی میتونن در شبکه‌های.
خب اونا رو دیگه نگید دیگه، حالا من فردا برام فاکتور میفرستن دستم در نک. خیلی ممنونم استاد اسماعیلی. من میخواستم این کار خوبی که انجام شده که کمک میکنه به اقتصاد فرهنگ رو معرفی بکنیم که خب امیدوارم موفق بوده باشیم. چون زمان برنامه تمام شده مجبورم با شما خداحافظی بکنم استاد گرامی. بسیار استفاده کردم، موفق باشید و امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته. اقتصاد فرهنگ ما با همین کارهای کوچیک، حتی البته کوچیک نیست، خیلی کار بزرگیه، ولی منظورم اینه که در یک مجموعه شاید حالا مشخص اتفاق افتاده، بتونه رشد و توسعه و پیشرفت و تعالی داشته باشه. خیلی مراقب خودتون باشین، هفته رو پر از انرژی شروع کنید، چون هفته موفقیت ملت ایرانه. یک بار دیگه پیشاپیش دهه مبارک فجر رو تبریک میگم. در پناه خدا، بدرود.
صبحتون بخیر باشه یاران همیشه همراه. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده که برنامه بعدی باشید. تنپوش تمدن برای نسل جوان.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه تنپوش تمدن. امروز به یکی از جنبه‌های بسیار بنیادین پوشش انسان می‌پردازیم. در آغاز، انسان با انتخاب پوست حیوانات و پوشش‌های ساده، تن خود را از سرما، گرما و خطرات محیط محافظت می‌کرد. اما همین انتخاب‌های ابتدایی آرام آرام مرزی نامرئی میان انسان و حیوان ایجاد کرد. مرزی که نشان می‌داد انسان تنها موجود مطلع، مختار و توانا در خلق ابزار است. لباس بیش از آن که صرفاً وسیله‌ای برای بقا باشد، به تدریج به نشانه‌ای از تفکر، برنامه‌ریزی و هویت انسانی بدل شد. این پوشش‌های اولیه نخستین گام‌ها در مسیر فرهنگ‌سازی و تمایز انسان از جهان طبیعی را رقم زد و به او امکان داد تا نه تنها با طبیعت سازگار شود، بلکه راهی برای بازتاب خود و شناخت جایگاهش در جهان پیدا کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می‌خوایم در رابطه با لباس و اینکه چطور لباس میتونه مرز بین انسان و حیوان شمرده بشه باتون صحبت بکنیم. انسان با دستساز بودن لباس خود در واقع خودش رو از وابستگی صرف به پوشش طبیعی مثل خز یا پر جدا میکنه و این خلاقیت در پوشش اولین گام در ایجاد مرز بین زندگی انسان با طبیعت و با حیوانات هست. لباس پوشاندن عمدی و آگاهانه بدنه، برخلاف حیوان که پوششش ذاتی و غریزیه و این عمل نشوندهنده خودآگاهی، شرم و حیا به عنوان مفاهیمی انسانیه. در ادیان و اساطیر مانند داستان آدم و حوا، پوشیدن لباس بعد از هبوط آدم و حوا نماد گذار از وضعیت طبیعی بهشتی به وضعیت فرهنگی و انسانی هست. انسان از لباس برای ایجاد تمایزهای اجتماعی، جنسیتی، قومی و منزلتی استفاده می کرده. حالون که پوشش حیوانات در یک گونه معمولاً یکسانه و لایه‌های معنایی نداره. لباس حامل نمادها، آیین‌ها، روایت‌هاست و انسان رو به دنیای زبان و معنا پیوند میده. فیلسوفانی مانند ارسطو و بعد از او انسان‌ها رو حیوان ناطق یا حیوان صاحب صناعت تعریف کردند. صنعت پوشاک یکی از ملموس‌ترین مصادیق این تمایزه. هایدگر دازین هستی انسان رو موجودی میدونه که جهان داره و بر خود و محیطش تأمل میکنه. انتخاب پوشش تجلی همین تأمل و جهانسازیه. امروزه حتی با پیشرفت علم مانند مطالعاتی که نشون میده برخی از حیوانات از اشیا به عنوان پوشش استفاده میکنن، تفاوت کیفی باز همچنان بین پوشش انسان و حیوان باقی هستش. لباس برای انسان یک سامانه نمادین پیچیده است که هویت فردی و جمعیش رو میسازه و مد به عنوان یک نظام پویا نشون میده که لباس تنها برای ستر و محافظت نیست، بلکه بیانگر تاریخ زیباشناسی و ایده های متغیر انسانیه. لباس مرزی چند لایه است: مرز زیستی که جایگزین خزهای طبیعی میشه، مرز فناورانه که نشان دهنده صناعت و خلاقیته، و مرز اخلاقی که نماد شرم و خودآگاهیه و همچنین نمادین حامل معنا و هویت. این مرز انسان رو نه تنها به عنوان موجودی متفاوت از حیوان، بلکه به عنوان موجودی که فرهنگ رو در واقع به وجود میاره و در اون قوطه‌ور میکنه تعریف میکنه. پوشش یکی از کهن‌ترین و ملموس‌ترین جلوه‌های انسان بودن و مرز متفاوت بین انسان و حیوان هستش. اینجا میخوام داستانی رو بهتون بگم از انسان‌های اولیه. یه روز یه کودکی از پدرش میپرسه که چرا میمون‌ها پوست نمی‌پوشن و پوشش ندارن. پدرش میگه برو به آشیانه پرنده‌ها نگاه کن. کودک میره نگاه میکنه، پرنده آشیانه رو فقط با منقار و پنجه هاش درست میکنه، از موادی که همون اطراف در واقع میتونه اونا رو پیدا کنه. بعد به خونه میاد و میبینه که مادرش با سوزنی از استخون تکه های پوست رو به همدیگه میدوزه و نقش میزنه و با دانه هایی که جمع آوری کرده اونها رو تزئین میکنه. پدرش چی میگه؟ میگه حالا فهمیدی؟ حیوان از آنچه هست استفاده میکنه، ولی انسان آنچه نیست رو درست میکنه. خیلی جالب بود. یکی از مرزهای بسیار حساس و نمادین بین انسان و حیوان اینه که انسان باید بر اساس اختیار و اراده خودش بسازه، ولی حیوان این اختیار و اراده را نداره و حتی در رابطه با پوششش هم به همون شکلی که آفریده شده باید سپری بکنه. تا برنامه بعد شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد دانشگاه، سپاسگزاریم. امروز دریافتیم که لباس فراتر از محافظت فیزیکی، مرزی میان انسان و حیوان ایجاد کرده، نشانه ای از آگاهی، تفکر و هویت انسانی که انسان را قادر ساخت خود را از جهان طبیعی متمایز کند و راهی برای بازتاب فرهنگ و هویت خیش بیابد. برنامه تنپوش تمدن همچنان در تلاش است تا این روایت‌های نهفته در تاریخ پوشش انسان را بازگو کند. با سپاس از همراهی شما تا دیدار رادیویی مجدد، خدا نگهدار. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
هشت و پنجاه و شش دقیقه است. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک ردمی.
آغاز جشن‌های ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور، وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و همزمان با جشنهای نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی عالم بشریت، یک شنبه 12 بهمن ما در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر، با تأکید بر آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه‌ای مدت ظله العالی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نامه در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پوگش ختم میلیونی صلوات. صلواتی به نیت سلامتی و تأجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دری است برای امید و رفع گرفتاری ها. پوگش ختم میلیونی صلوات.
ظلمتشم میره کنار، میرسه این انقلاب به دست یار.